أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارکه مائده بحث ادب الهی مطرح شد. فصولی از این بحث گذشت. به این قسمت رسیدیم که چون بهترین ادب همون ادب توحیدی است و بارزترین مصداق توحید در دعاها ظهور میکند، انبیاء علیهم السلام که مظهر ادب الهیان در دعا این ادب را رعایت کردند. و یک بحث به عنوان سیرت عام درباره عموم انبیاء علیهم السلام مطرح بود و هست، یکم درباره هر کدام از انبیاء علیهم السلام که جریان دعای آدم سلام الله علیه بحث شد. ولی قبل از ورود در بحث بعدی که دعای نوح سلام الله علیه هست، چند نکته باید ملحوظ باشه. یکی این که انبیاء و اولیاء علیهم السلام که در دعا ادب رعایت میکنن، ادب در هر جا اقتضای خاصه همون جا را دارد. گاهی بنده در مقام دلال است، یعنی وقتی خود را نزدیک مولا احساس کرد و از مولا اجازت گرفت، شیرین زبانی می کند. این شیرین زبانی را به اجازه خود مولا دارد. این حالت را می گویند دلال. در دعای افتتاح آمده است که مدلن علیک، من با دلال با تو سخن میگویم، یعنی اکنون که مرا پذیرفتی و اجازه دادی، حالا من شیرین زبانی میکنم. اون شیرین زبانی ها به این صورت است که میگوید الهی ان اخذتنی به جرمی اخذت و به عفوک. این تعبیرات در ادعیه کم نیست. خدایا تو اگر منو مؤاخذه کردی و گفتی چرا بنده بد بودی، منم مؤاخذه میکنم، میگم تو چرا سرفه نظر نشدی. خب این در کدوم مقام است؟ این هیچ کسی به خودش اجازه نمیدهد که به ذات اقدس الهی همچه حرفی بزند. اگر احساس امنیت کرد و در حسن توحید وارد شد که لا اله الا الله حسنی و اجازه گرفت، از اون به بعد شیرین زبانی میکند. وگرنه انسان وقتی ذات اقدس اله را به عدل پذیرفت کما هو الحق و جرم خودش را اقرار کرده است و برای او ثابت شده است که استحقاق عذاب دارد، خب اگر ذات اقدس اله او را عقاب کرد و دارد ما عذاب میکند، او چه حق دارد سؤال کند خدایا اگر من بد کردم تو چرا نبخشیدی؟ این کدوم مقام است؟ خب پس نکته اول آن است که این دلال، یعنی ناز کردن، مثل اینکه کودک در دامن پدر یا در دامن مادر ناز می کند. این وقتی احساس قرب کرد و احساس کرد که مجاز است شیرین زبانی بکند، این کار را می کند. و اگر ائمه علیهم السلام این تعبیرات را یاد دیگران نداده بودن، دیگران هرگز جرأت نمی کردن یه همچی جمله هایی را بگویم. این مدلن علیکه به دیگران اجازه دلال داد. اونگاه می گویند الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتک به عفوک. یا می گویند لئن ترکتنی ناطقا لأزجن الیک بین اهلها زجیج العاملین ولأنادینک یا ولی المؤمنین و مانند آن. اگر دهنم رو باز بگذاری، من تو جهنم فریاد می زنم. خب این حرف کیه؟ حرف کسیست که سلاحه البکا، یعنی بعد از اینکه خود را مجاز دیدی هم جرفی می زند. وگرنه احدی توان اون را ندارد که در برابر عدل محض و گناهانی که خود را کدید، استحقاق خود را کدید، در جهنم بگوید این کنت این افوکه یا ولی المؤمنین و مانند اون. ولو اونا دیان نکه اینه کنت یا ولی الولا اصلحن الی که سراخ المستسخی. خب جا برای استسخ ندارد. اونها که احساس قرب نمی کنند، کسانی که ینادون من مکان بعید، اینها اصلا به اونها اجازه عذرخواهی هم نمی دهند. یه وقت هستی کسی میگه خدایا من استحقاق جهنم رفتن دارم، بد کردم، جهنمم رو قبول میکنم، اصلا به اجازه عذرخواهی هم نمیدن. لا یؤذن لهم فیعتبروا. اینا میخوان بگن اجازه بدید من عذرخواهی بکنم، میگن اجازه عذرخواهی هم نداری. خب اینا مال کسانی است که ینادون من مکان بعید که لا یؤذن لهم فیعتبروا، به اینها اذن اعتذار نمیدن. اعتذار یعنی عذرخواهی کردن، و اون که عذر را میپذیرد اون عاذر است، اون که عذر میآورد معتذر است. اگر کسی خواست عذرخواهی بکند او اجازه هم نمیدن. اینها مال یه گروهی است که حق حرف ندارن، احساس قرب تقرب هم نکردن به ما ندارن. اما اونها که حالا احساس تقرب کردن شیرین زبانی میکنن. بنابراین در بخشی از این دعاها میبینیم یه تعبیراتی است که به حسب ظاهر با ادب سازگار نیست، معلوم میشود که اینها تخصصا خارج است، اینها عین ادب است، اینها بعد از احساس تقرب است، اینها بعد از گرفتن اذن است و مانند آن. یا اون دعایی که دعای ابو حمزه شمالی که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که در تلیعش این آمده، خدایا اونها که کار خیلی موفق شدن مگر اونها کجا داشتن؟ اونها رو کی داد؟ حالا داریم ما رو مؤاخذه میکنیم. من عین لیل خیر و یا رب ولا یوجد الا من عنده. خدایا اونها هم که به جای رسیدن تو دادی، خب اگه به ما هم میدادی ما هم به اینجا میرسیدیم. للذی احسن استقلا عمک و رحمتک و للذی اصاء و اشترا علیک و رم یردک خرج عن قدرتک. این حرف ها در طبیعه امر با ادب توحید سازگار نیست. این از زبان کسی است که احساس تقرب میکند، به احساس امنیت میکند، به اجازه خدا را دریافت کرده است، اونگاه شیرین زبانی میکند. این نکته اول. نکته دوم آن است که انبیاء علیهم السلام که مظهر ادب الهیان، این چنین نیست که وقتی از مادر متولد شدن همه علوم و آداب و سنن را بلد بودن. اینها همه انبیاء علیهم السلام اینطورن که هیچ کدام به مکتب نرفتند و درس از کسی نیاموختند و همه اینها به غمزه مسئله آموز شدن، منتهی که متوسط یکی اعلی، ولی همه اینها در مکتب حق بالاخره عالم شدن. پس اگر در مکتب حق عالم شدن، لحظه به لحظه آیات الهی بر اینها نازل می شد، اینها را عالم می کرد. اونگاه اگر ما در خلال سنت و سیرت انبیاء علیهم السلام برخوردیم به یه مطلبی که این مطلب با اون مرحله اعلا سازگار نیست، نباید سوال بکنیم، برای اینکه اینها کم کم از خدا دارن چیز یاد میگیرن دیگر. اگر در فلون مرتبه یه حرفی زدن که با اوج ادب سازگار نیست، نباید اعتراض کرد، ولی اینکه این مرحله مرحله متوسط است و خدا با همین مرحله اینا رو تأدیب کرده، نه تنبیه کرده، تأدیب کرده. این ادب را که ادب الهی است و ظرافت در کار است، یکی پس از دیگری به اینها عطا کرده است. پس اگر یه وقتی پیامبری دعایی کرد که این دعا در حد اعلای از ادب نبود، نباید گفت به این که پیامبر چه همیشه دعایی میکنه، برای این که پیامبر کم کم از خدا دارد یاد میگرد. اگر از غیر خدا یاد میگرد جا برای نقض بود، اما از خدا دارد یاد میگرد. این حوادثی که اتفاق میفتد لحظه به لحظه علوم و معارف اینها را اضافه میکند. بالاتر از همه انبیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که مأمور شد از طرف خدا که فرمود قل رب زدنی علما. خب این لحظه به لحظه در قوس صعود علومش بیشتر می شود. وقتی علومش بیشتر شد آدابش هم بیشتر می شود. اون مرحله‌ای که به دنا فزد الله فکان قاب قوسین او ادنا رسیده است، نباید توقع داشت که
آدابی که اونجا دارد با آداب اوائل اب یکی باشد، چون یکی پس از دیگری از خدا دارد یاد میگیرد. بعد از روشن شدن این دو نکته، حالا میرسیم به دنباله بحث. بعد از جریان است آدم سلام الله علیه، نوبت به نوح میرسد. در امنیت قرار میگیرد که حرف بزند. البته اونای که خود را مجرم میدانند، بعد از اثبات طهارت به اسمت اینها سخن از ذنب اینهاست که وجود و که ذنب لا یقاس بهی ذنب، وگرنه اینها گناه عادی که نداشتن، که همین که غیر خدا را بنگرن برای خود یک ذنب احساس میکنن. همه آداب واجب را بله دارد، اما آداب کمالی و سنن که یکی پس از دیگری است، اونجا که دنافذ در لاف کان قاب قوسین او ادنا، اون مرحله در اوائل امر که حاصل نبود، تمام اون نصاب لازم اثبات را داراست البته. اما از اون به بعد که مراحل فراوانی دارد، اونا یکی پس از دیگری با قول را به زدنی علما و مانند اون حل شده است دیگر. اگر خدای ناکرده یک کاری که برخلاف باشد، این در تمام مدت عمر نبود. اما اون مراحل عالی معرفت که به دنبال او مراحل عالی خلق عظیم است و به دنبال او مراحل عالی ادب است، اینا به تدریج نازل شده، چون خلق پیغمبر برابر قرآن کریم بود. در همون روز اول تا روز آخر نسبت اون نصاب لازمی که هر پیامبر باید داشته باشد البته یکی هم، اما از اون جهت که کمالات برتر را میخواهند پیدا کنند از اون جهت فرق میکنند، چون اخلاق پیغمبر صلی الله علیه وسلم برابر قرآن کریم بود که کان خلقه القرآن، و قرآن هم در طی 23 سال تدریجا آیاتش نازل شده است. بهرن در قوس سعود تدریجا اون مراحل برتر برای پیغمبر فرید می آید. یه وقتی در قوس نزول سخن است، اون اول ما خلق الله نور و نبی صلی الله علیه وسلم، در اونجا البته حق همین است که همه معارف و علوم را در اونجا داره. اما در قوس سعود از این طرف بر اساس قول رب زدنی علما حرکت می کند، چون خلق اون حضرت قرآن کریم بود و هست و قرآن کریم به تدریج نازل شده است، پس خلق اون حضرت هم به تدریجی ترقی کرده است. خلق وقتی به تدریج ترقی میکند که معرفت به تدریج ترقی بکند. پس سه تا مسئله شد. یکی این که در تلیعه بعثت همه اون شرایط لازم و نصاب اولیه را داره است که هیچ خلافی، هیچ معصیتی، هیچ تخلفی نباشد. این مطلب اول. مسئله دوم آن است که به لحاظ قوس نزول، چون اول ما خلق الله اینها هستند، همه علوم و معارفی که خدا برای بشر مقرر و مقدر کرد اینا میدانند. مسئله سوم این است که در قوس صعود به تدریج این کمالات ظهور میکنند، برای اینکه اینها برابر با کتاب الهی و آسمانیشون عالم میشوند و کتاب آسمانیشون تدریجی است. بعد از روشن شدن این دو نکته به دور مقدمه، حالا نوبت به جریان هسته نوح سلام الله علیه میرسه. نوح سلام الله علیه طبق بیان قرآن کریم 9 قرن و نیم، 950 سال مشغول دعوت. خب اگر یه وقتی انسان طبق جریان عادی بخواهد خسته بشود، بعد 10 سال 20 سال 30 سال بالاخره خسته میشود رها میکنه، اما 9 قرن و نیم دعوت بکند و نتیجه بسیار کم بگیرد، به ما آمن معه الا قلیل، این معلوم شود مجاز نبود حرف بزند و اعتراض کند. بعد از 950 سال وحی رسید به نوح که از این به بعد دیگه کسی به تو ایمان نمی آورد. وصنع الفلک باعیننا وحیا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. بعد از 9 قرن و نیم خدا به او این وحی را فرستاد که بعثت نباشد، باشت نباشد، اینا غرق می شود، کشتی بساز و در باره ظالمین هم هیچ شفاعت نکن. اونگاه از این به بعد نوح سلام الله علیه اجازه گرفته است که نفرین کنه، حالا که نفرین می کند با دعا هماهنگ می کند، یه در دعا می کند یه در نفرین می کند. در سوره هود ذات اقدس اله به دارد که به نوح سلام الله علیه وحی فرستاد که وصنع الفلک و اعین وحی ناولات خاطب نیفی الذین ظلموا انهم مغرقون. حالا تا کشتی بساز ما میخوام اینا رو غرق بکنیم. تو همین فضای خوش نه بارانی هست نه آبی هست نه طوفانی هست. بعد از دریافت این مأموریت وجود مبارکه نوح سلام الله علیه اجازه نفرین کردن، خداوندم به او فرمود به اینکه کشتی رو بساز. وقتی کشتی رو ساختی کسانی که مؤمنن اینا رو وارد کشتی بکن، از حیواناتم بی ادی رو وارد کشتی بکن، من کلن زوجه نفرینه، و اهلت رو هم وارد کشتی بکن، اینا محفوظن الا من سبق علیه القول، مگر اونها که بناشد از بین بیارون، که این ناظر به همسر است. چون زن نوح کافر بود و نوح هم میدانست و خود نوح سلام الله علیه هم نفرین کرد هم دعا دعا کرد برای خودش، پدر و مادر خودش، مؤمنین عصر خودش، مؤمنین و مؤمنات الی یوم القیامه، برای این چهار گروه دعا کرد. و هر کسی الان از توفیقی برخوردار است مشمول دعای شیخ الانبیا سلام الله علیه و اجمعین که للمؤمنین والمؤمنات. این للمؤمنین والمؤمنات یعنی مؤمنین مؤمنات تا روز قیامت. خود نوح دعا کرد رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. خب پس نوح بعد از دریافت اون وحی الهی معزون شد که نفرین کنه و نفرین کرد و برای او مسلم بود که زن او جزء کافرین است. برای او مشخص بود چون بو ایمان نیاورد و خدا هم قبلا فرمود که اهلتون نجات پیدا میکنن الا من سبق علیه القول منهم. بعدم فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اما در این اثنا از کفر فرزندش بیخبر بود. وقتی اون حادثه پیش آمد به فرزندش گفت یا بنیر کب معنا و با اونها نباش ولا تکن مال کافرین، چون هنوز برای او روشن نبود، نفرمود ولا تکن من الکافرین، فرمود با اونها نباش ممکنه غرق بشی، ولا تکن مع الکافرین. پسرش هم گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، و هم فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، بعد حال بینهم الموج فکان من المغرقین. حالا از این بعد دارد سؤال میکند، این سؤال سؤال استفهامی است که مطابق با ادب است، نه سؤال بنی درخواست باشد. سؤال درخواست رو که بعد از غرق نمی کنن که، این سؤال استفهامیست بخواد چیز بفهمد. این که خوب است که، این که برخلاف ادب نی. سؤال دو قسم است که تو بحثای لا تسألون اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم اونجا گذشت. سؤال استفهامی که کلید علم است همیشه خوب است. سؤال به معنای خواهش و درخواست است که منهی است، گفتن چیز خوبی نی. اما سؤال معنای طلب و علم چیزی بسیار خوبی. خب نوح سلام الله علیه همه این مراحل را لحظه به لحظه با ادب توحیدی طی کرد. حالا اینجا برای او مسئله شد که خدا وعده داد که اهلت رو حفظ میکنه، از این طرف میبیند بچه او اهل اوست، از اون طرف هم که خدا وعده او حق است، او احکم الحاکمین است. وقت این سوال برای او تولید شد، سوال استفهامی نه سوال درخواستی. سوال درخواستی که دیگه بعد از غرق نمی‌کنن که. پس بنابراین اگر نوح دارد سوال می‌کند برای اینکه بفهمد، همین. اونگاه ذات اقدس اله فرمود به اینکه من گفتم اهلت نجات پیدا می‌کنن، این اهلت نبود، انه عمل غیر صالح. چرا نداند؟ از کفر باطنیش که خدا کافر را استثناء کرده است، نه فاسق را نه ظالم را. از کجا می دانست این کافر است؟ باید خدا بفهماند که او کافر است. حالا فهمون؟ نه، در نهان او کفر بود یا احیانا معصیت بود و فسق بود، این که روشن نیست. اون که علام الغیوب است باید بفهماند. اینم در جمع اونا بود، در جمع مؤمنین بود. بله، لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه به پسرش نگفت لا تکن من الکافرین، فرمود ولا تکن مع الکافرین، پسر با اونها نرو، نفهمود از اونها نباش. خب اگر کسی بگوید پیامبران علم غیب دارن، این سوال حق است، اما علم غیب از کجا باید یاد بگیرن؟ باید از خدا بگیرن دیگه، به تدریج خدا بهشون علم غیب میداد دیگه. فرمود به اینکه این پسر کافر بود و به حسب ظاهر کفرش ظاهر نشد، الان کفرش ظاهر شد و تو نمیدانستی. خب از اینجا چند مطلب روشن میشود. یکی این که کسی که 950 سال صبر میکند، خب 50 سال هم بیشتر، معلوم میشود تا کنون مأمور نبود، از این به بعد اذن گرفت. این حدس تفسیری. اون که این حدس را محقق میکند آیات سوره هود است که خدا وحی فرستاده که به اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. از راه وحی به وجود مبارک نوح سلام الله علیه فهمونده شد که از این بعد دیگه کسی ایمان نمی آورد. و بعد هم به اینها فهمود، ذات اقدس الله فهمود که اینها نه تنها ایمان نمی آورند، اینها مزاحم انسان های دیگر. این افرادی که مؤمنن بالاخره نسل بعد اینها گرفتار همین افرادن. اینا که الان مؤمنن و ما آمن معه الا قلیل، فرزندان اینها به کام اذلال همونها میافتن. شما کار بکنید که اینا که مؤمنن، این گروه کم، بچه های اینها مؤمن باشن، برای اینکه اون گروه دیگر نه تنها زالن بلکه مزلن، نه تنها کافرن بلکه دیگران را به کفر دعوت میکنن. خب وقتی این چنین شد، نوح که اذن گرفت از خدا خواست، عرض کرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. خب اگر پسرش کافر بود و معلوم الکفر بود پیش نوح سلام الله علیه، نوح هم که از خدا خواست که هیچ کافری رو رو زمین نگذار، مگر نگفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ معلوم می شود علم کفر پسر نداشت دیگر. اگر گفته می شود انبیا علم غیب دارن، معنیش این نیست که انبیا مثل ذات اقدس اله علمشون ازلی ابدی سرمدیست، علمشون از غیر خدا نیست ولی به تدریج از خداست. که همین پیغمبری که به خدا عرض می کند احدی از کفار را باقی نگذار، این می آید درباره پسرش مسئلت می کند، اونم بعد از غرق. پس معلوم می شود که این سوال، سوال درخواست نیست، سوال استفهامی. سوال درخواست خوب نیست، سوال استفهامی بسیار خوبه. خدا می خواد عالم بشد دیگه. هر که هست در هر مرحله هست، علم چیز خوبیه دیگه. خودش گفت که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نشانش این است که درباره زنش هیچ حرف نزد، چون ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. خب این درباره زنش هیچ حرف نزد چون میدونست کافر است. و خودش هم نفرین کرد، خدا گفت خدا یا احدی از کفار را باقی نگذار. خدا هم وعده داد، گفت اهل بیتت سالمن الا من سبق علیه القول. این مجموعه سوال آفرین است، نه درخواست آفرین. ادب دو چیز اقتضا میکند، یکی از خدا هیچ نخواهد، حکمون که تو فرمایی، هیچ نخواست. دوم اینه که ادب اقتضا میکند که انسان راز و رمز غرق یک ادرا بفهمد، علم پیدا کند. علم که چیز خوبی است که. لذا سوال نوح این نبود پسرم رو نجات بده، یا اعتراض بکند معاذ الله که چرا پسرمو غرق کردی. اعتراض نکرد، برای اینکه گفت و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. با این دو جمله معلوم شد اعتراضی ندارد. درخواستم نیست، چون درخواست بعد از غرق که معقول نیست. حالا بچه غرق شد، این فقط بخواد بفهمد، فهمیدنم که چیز خوبی. پس این سه نکته روشن است که این سوال سوال درخواست نیست، یک سوال عتاب‌آلودم نیست، برای گفت ان وعدکل حق و انت احکم الحاکمین. سوال طلب علم است که چیز بسیار خوبی است. ذات اقدس اله فرمود به این که انی اعظو که ان تکون من الجاهلی، من موعظه می کنم که تو جزء جاهلین باشی. این من موعظه می کنم دفع است نه رفع، نه یعنی تو در ردیف جاهلان بودی، من میخوام با موعظه تو را از سلک جاهلان بدر آورم که جاهلانه حرف نزنی. من موعظه میکنم که مبادا در صف جاهلین قرار بگیری، چه این که تا کنون قرار نگرفتی. او هم عرض کرد اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. عرض کرد خدایا من تا کنون چیزی نخواستم، الانم چیزی نمیخواهم. تعبیر این است اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، من پناه میبرم به تو از اینکه چیزی بخواهم که عالم نیستم. یعنی تا حال نخواستم، الانم چیزی نمیخوام. اگر عالم شدم به اینکه چیزی خیر است و این علمم از ناحیه توش ذات اقدس توست، اون وقت میخواهم. چیزی تو و من یاد ندادی، منم علم ندارم، هرگز سوال نمی کنم. سوال منی درخواست، تا حال که نخواستم از این بعدم نمیخواهم. اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، نه اعوذ بک مما سالتو، تا حال نخواستم الانم نمیخوام. من مجاز نبودم چیزی که نمیدانم بخوام، تا الان که نخواستم در این 950 سال، از این بعدم نمیخوام. من حق ندارم چیزی که نمیدانم بخوام، و علم منم از ناحیه تعلیم توست. هرچه عالم کردی من علم پیدا میکنم به مصلحت، اجازه دریافت میکنم، بعد میخواهم. سوال این نیست که اینی اعوذ بک من سوالی، کاری کردم و دارم عذرخواهی میکنم، نه، من پناه میبرم از اینکه بدون اجازه حرف بزنم، تا حال اینجور نبودم، از این بعدم نیستم. خب این کمال ادب است. ذات اقدس اله هم نفرمود به این که اعیزو که ان تعود لمثلی، دیگر باره این کار نکنی، اینجور نگفت. که گفت من موعظه می کنم که جاهلان سوال نکنی، او عرض کرد من به تو پناه می برم که جاهلان سوال بکنم، یعنی تو نکردی و نکن. عرض کرد من نکردم و نمی کنم، همون سوال همین جواب. پس نو چیزی نخواست که نباید میخواست. از که تا کنون از ادب خارج نشدم، از این به بعدم خارج نمیشدم. ذات اقدس اعلام فرمود من موعظه میکنم که از ادب خارج بشوی. این دفع است نه رفع، و از کمال ادب محفوظ میمونه. یه سوال کرد جواب داد دیگر، اونجاره که اعتراض نکرد، گفت لیسم اهلک انه عمل غیر صالح، تموم شد. اون سوال استفهامی، اینم جواب استفهامی. اما یه اصل کلی بفرماد من موعظه میکنم مبادا جاهلانه اقدام بکنیم، عرض کرد من به تو پناه برم، تا کنون نکردم، از این بعدم چشم. این میشه ادب. گفت اینی اعیزو کن تکونه من الجاهلی، عرض کرد اینی اعوذ بکن اسالک ما لیس لی به علم، من پناه میبرم از این تو. این فعل مضارع است دیگر، تا کنون که نکردم، از این بعدم نمی کنه. میشه سراسر ادب. اونی که خواست استفهام بود، اونی و این مطابق با ادب است. اونی که مخالف ادب است، سؤال معنای شفاعت است که شفاعت بعد از غرق معنا ندارد. سوال معنای اعتراض است، اعتراض نمود برای اینکه با دو جمله مؤدبانه این سوال همراه است و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. این میشه ادب الهی. الحمدلله رب العالمین.